أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال برای اینکه به شهادت عدلین در دخول وقت صلات میتوان اعتماد کرد، دلیل وجه اول برای اثبات مدعا استدلال به ادله لفظیه و روایات بود. سومین بعد وجهی که ذکر شده استدلال به در این دلیل سومی که به عنوان مدرک برای حجیت بینه فی جمیع الموضوعات و منها بحث دخول وقت به او استدلال شده، روایات هشام ابن حکم بود که در اون روایت از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که حضرت فرموده باشند انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. با توجه به این که مورد این روایت قضاوت هست، در مورد قضا وارد شده، بس در این بود که به چه تقریبی از این روایت حجیت بینه فی جمیع الموضوعات استفاده بشه. تقریب اول تقریب محقق همدانی بود در مصباح الفقیه در بحث طهارت، که نسبت به این تقریب اشکال شده بود در کلام مرحوم آقای خویی، هم به اشکال نقضی و هم اشکال حلی. ولی بله، نسبت به این اشکال ها جواب داده شده بود، جواب داده شده در کلام مرحوم آقای سعد. بله، این بحث، بحث حجیت بینه فی جمیع الموضوعات در موارد متعددی در کلمات مطرح شده، هم در بحث در کتاب اجتهاد و تقلید به مناسبت اینکه اجتهاد از چه راهی ثابت میشه، هم در بحث طهارت نجاست، در اون بحث طرق، در اون بحث طرق اثبات نجاست، و همینطور در بله کتاب الصلات هم در موازی این بحث مطرح شده، از جمله همین بحث دخول وقت که آیا با دخول وقت با بینه ثابت میشه، موارد متعددی ذکر شده. این کلمات اعلام هم متفرقه در این موارد هست. این مناقشه‌ای که مرحوم آقای خویی نسبت به کلام محقق همدانی داره، این مناقشه در بحث اجتهاد و تقلید اونجا اومده به مناسبت همین بحث اعتماد بر بینه در اثبات اجتهاد اشخاص. در موضوع برای جلد 1 صفحه 172 هم بحث اجتهاد تقلید اومده بود که دو تا مناقشه داشتن مرحوم آقای خویی به محقق همدانی، یکی مناقشه نقضی، اشکال نقضی، یکی اشکال حلی. نسبت به اشکال نقضی که مرحوم های صدر جواب داده بودن، از اشکال نقضی بحث در این قسمت تمام شده. اما اشکال حلی، اشکال حلی، مناقشه حلی مرحوم های خویی این بود که ما باشیم این روایت دال بر حجیت بینه در باب قضا دلیل دیگه ای نداشته باشیم، نمیتوانیم از این روایت با این تقریبی که محقق همدانی فرموده تعدی بکنیم به غیر باب قضا. با این تقریب نمیتوانیم تعدی بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بیان مرحوم همدانی استفاده از قیاس اولویت بود. فرموده بودند که وقتی در غیر در باب قضا بیان حجیت داشته باشه، در غیر باب قضا به طریق اولا حجیت داره. اشکال مرحومای خویی، اشکال حلی این بود که نه، اینجا این حرف نمی آید، چون در باب قضا یک خصوصیتی وجود دارد که احتمال می دهیم اون خصوصیت موجب حجیت بیانه شده. اون خصوصیت چون در غیر باب قضا و منها بحث مثلا دقار نجاست یا بحث دخول وقت صلات، در اینها اون خصوصیت وجود نداره، روی این حساب تعدی ممکن نیست. اون خصوصیت این بود که در باب قضا یه خصومت و مخاصمه و نزاعی بین طرفین پیدا شده و معلوم هست که نمی شود این مخاصمه باقی بمونه، شارع راضی به بقای این مخاصمه به نزاع نیست، باید این مخاصمه حل و فصل بشه. خب در جایی که لازم هست فصل خصومت یک طرف را گرفتن در مقابل طرف دیگه نه موافق با احتیاط نه وجه دیگه برای او هست، اینجا اگر یه امری به عنوان حجت قرار داده شده ملازمه نداره، با اینکه در غیر باب قضا هم اون جایی که مخاصمه ای در کار نیست حجت باشه. این اشکال حلی مرحوم آقای خویی به تقریب اول بود. مرحوم آقای سعد از این اشکال حلی هم جواب میدن، فرمودن که اینجا برای در مورد بحث اینطور نیست که خصوصیت وجود داشته باشه برای مورد نص تا مانع از تعدی به غیر مورد نص باشد. چطور خصوصیت وجود نداره؟ فرمودن به خاطر اینکه دلیل حجیت بیانه در باب قضا که منحصر نیست به مواردی که خصومت بین الطرفین وجود داره، بلکه در باب قضا بیانه حجیت دارد در جایی که قضاوت به اقامه حدی باشه، مثل حد شرب خمر و نحو اینها، و اینها که باب خصومت که نیست. با توجه به اینکه حجیت بیانه در این مواردی که لا خصومت فیه ثابت شده از شارع بیانه را حجت قرار داده، در این اموری که فی غایت الخطور هست که بالاخره بعد امر مربوط به نفس افراد هست، میخوان تازیانه بزنن شخص را، آبروی او میره، در مثل این اموری که علا فی غایت الخطوره هست اگر بیانه حجیت داشته باشه شارع به کاشفیت بیانه اعتنا کرده باشه، او را در بله اعتماد کرده شارع به کاشفیت بیانه نسبت به این امور خطیره، دیگه متفاهم به حسب فهم عرفی نمیشه گفت که شارع اینجا اعتماد به کاشفیت کرده در غیر باب قضا در اموری که خطیر نیستن، مثل بحث طهارت و نجاست اونها، در اونها شارع کاشفیت بیانه را قبول نداره، اعتماد نمی کنه به کاشفیت بیانه، به حسب این قابل فهم عرفی نیست که اختصاص داشته باشه اعتماد شارع به کاشفیت بیانه در امور خطیره، ولی در امور غیر خطیره شارع این را حجت قرار نده. روی این حساب بله میشه از خود همین حجیت بیانه در باب قضا استفاده کرد، حجیت فی غیر باب قضا. این فرمایش بله این جواب مرحوم آقای سر از اشکال حلی مرحوم آقای خویی، ولی به نظر می رسه که این جواب کافی نیست برای حل مسئله، به خاطر اینکه در فرمایشات مرحوم آقای سعد اومده حجیت بیانه در باب قضا اختصاص به موارد خصومت نداره، در حدود هم در اقامت الحد هم بله بیانه حجیت داره، بعضی از موارد حد که اونها اصلا موارد خصومت هست، مثلا حد سرقت، حد غصب و غیر، اینها از موارد مربوط به موارد خصومته. اینطور نیست که مخاصمه بین طرفین نباشه، اونجا هم از موارد خصومت هست. برخی از موارد دیگه هست مثل بله شرب خمر یا بله موارد دیگه ای که هست، مثلا حالا در مثل غصب و اینها که یکی از حدود حد غصب هم اگه بیانه درش حجیت داشته باشه، اونم از موارد خصومت و تنازع هست. موارد دیگه ای که به حسب ظاهر ما خصومتی بین دو طرف در باب قضا نمی بینیم، مثل جایی که شخص مرتکب شرب خمر شده یا بله مرتکب حالا در خود زنا که ثبوتش بالبینه نیست، به شهادت به عرب شهاداته، ولی بعضی از اموری که مرتبط به زنا هستند مثلا قیادت و امثال اینها که بله از امور قبیحه هستند، از معاصی محرمه هستند که مربوط به ارضا اینها هست، در اینها ولو به حسب ظاهر مخاصمه در بین نیست، ولی با توجه به اون چی که در بله با توجه به اون چی که از خود ادله وارد در این حدود بیان شده که اینها این اشخاصی که مرتکب این موجب الحد می شوند، این نه تنها بله در حقیقت تعدی به خودشون هست، بلکه تعدی به نسبت به بقیه هم حساب می شود و افساد این کار اینها در حقیقت زمینه فساد در مجتمع را فراهم می کنه و عقوبتی که برای اینها قرار داده میشه، اون عقوبت وسیله تغییر مجتمع هست. در باب بله در باب زنا مثلا این که ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین و امثال اینا در خود کتاب مجید اومده، در بقیه موارد اومده. به حسب بله به حسب اصطلاح جدید این مورد از مواردی است که در اینجا مدعی العموم جای حق دخالت داره، ولو به شخص خاصی تجاوز نشده، ولی چون در حقیقت تعدی به عموم مردم شده، مدعی العموم حق دخالت داره. با توجه به این مطلب که این فعل شخص اینطور نیست که غیر مضر به دیگران باشد، بلکه از موارد اضرار به دیگران، افساد نسبت به مجتمع هست که ضررش به دیگری میرسد، در اینطور نیست که اینها هم از موارد مخاصمه حساب نشود، بلکه اینها هم حقیقتا از موارد مخاصمه هست. در جایی که بله در این موجبات الحد، اون جایی که حد برای اونها ثابت شده اینه، و الا بعضی از در مورد بعضی از گناهان دیگر که اونها ولو خود گناه در درجه اعلای از اهمیت هست، اینطور نیست که شارع راضی به او بشه، واجب در درجه اعلای از اهمیت هست که شارع میخواهد انجام بشه، ترک او معصیت عظیمه هست، یا به عکس امری از محرمات در شریعت هست، حرمت و مفسده در او عظیم هست، ولی شارع برای ارتکاب او حد قرار نداده. در مثل اونها که موجب الحد حدی قرار داده نشده، در اونها بله اونها اموری نیستن که مورد مخاصمه بله مورد مخاصمه حساب بشن، چون در اونها حالت تعرض نسبت به مجتمع وجود نداره. ولی اینایی که شارع برای اونها حد قرار داده، متفاهم عرفی، که این متفاهم عرفی مستظهر به بعضی از ادله لفظیه در مورد این حدود هم هست، اینه که در این موارد در حقیقت افساد در مجتمع حساب میشه. خب افساد در مجتمع که حساب شد، این مورد وارد در دایره مخاصمات میشه، نه مخاصمه بین دو نفر شخص خاص، مخاصمه بین یک نفر و بین نفر دیگه‌ای که در حقیقت عامت الناس هستند و مدعی عموم به عنوان در حقیقت برای طرف او متصدی امور او حساب میشه. این دو نیست که از موارد مخاصمه حساب نشود. این که در کلام مرحوم های سر اومده باب حدود خارج از باب مخاصمات هست، اینطور نیست، بلکه ممکنه گفته بشه اونجا هم یک نحوه مخاصمه در بین هست. بله اگر به بله مرحوم های سر در این قسمت اضافه می‌فرمود به این قسم به این ادله حجیت بینه در باب قضا، بعضی از روایاتی که در غیر باب در غیر باب قضا هست، مثل ثبوت الهلال، مثل همون اونی که قبلا گفته شده در مثل بله این که زن عده وفات نگه بداره و امثال اینها، اگه به اینها این رو اضافه میکرد، در مجموع میشه استظهار کرد که شارع وقتی در موارد متعددی بینه را حجت لاثبات الموضوع قرار داده، این به حسب فهم عرفی این موارد خصوصیت نداره. معلوم میشه که شارع اعتماد کرده است به کاشفیت بینه به نحو مطلق. ولی اگه اینها را حذف بکنیم، فقط به بینه در باب قضا اکتفا بکنیم، از این به تنهایی مطلب نمیشه استفاده کرد. ولی اگر مقدمات روایات دیگر را هم اضافه بکنیم درست میشه، ولی این برمیگرده به بیان اول که بیان مرحوم آقای حکیم بود که فرموده بودند که از ادله از نصوص خاصه و که دلالت میکند بر حجیت بینه فی موارد متعدده، که قسمت قضا هم میشه یکی از اون موارد، در کنار قضا بقیه موارد را هم که بود زمینه بکنیم، بله این اثبات می شود مدعا. این بعد می گرده به وجه اول که فرمایش مرحوم های حکیم باشد، نه به وجه سوم که استدلال به روایت خاص در باب قضا باشه که سیه هشام ابن حکم باشه.
قتل و کفر با بینه ثابت می شه، اما زنا با چهار سال که اهمیتش کمتر از قتل و کفر، اصلا قیاس در اثبات موضوع اصلا این حتی حرفای حکیم داره
نه، حرف های حکیم این که موارد متعددی، وقتی در موارد متعدد غیر باب قضا موارد متعددی که بینه ثابت شد، اون موارد هم باب خصومات هم غیر باب خصومات، معلوم میشه که شارع برای اثبات موضوعات به بینه اعتماد میکنه دیگه.
زنا اهمیتش از قصد و کفر پایین‌تر، اما چهار تا شاهد
اون یه جهت دیگه، اون یه جهت دیگه، اون حفظ مثلا نه به حسب فهم و عرفی احتمال خصوصیت داده نمیشه دیگه. اونی که گفته میشه اینه که به حسب فهم و عرفی احتمال خصوصیت اگه داده بشه راه تعدی بسته، اگه احتمال خصوصیت داده نشه.
این خصومتی که توی باب قضا وجود داره ما به فرق میکنه با این خصومت، چون اونجا حتما باید حل بشه. حالا اگه این باب حدود خصومتش حل نشه، این موجب مثلا اختلال نظام و اینا نمیشه که حالا فرض کنید یه فسادی به مجتمع، مثلا اینکه بقیه احکام الهی رو خلاف،
چرا اینکه موجب فساد مجتمع میشه دیگه؟ فساد مشت دنبالش اینو بید.
خب تعدیل بقیه احکام هم موجب این
اگه واقعا واقع شده باشه این موجب فساد مجتمع هست، واقع نشده باشه این دیگه ارتباط به او داره دیگه.
اختلال نظام نمیشه، فساد میشه
به همون نحو دیگه. بالاخره زهر اختلال فساد مجتمع هم محضورش کمتر از اختلال نظام نیست. این کمتر از اون، یعنی یه امریست که شارع نمیتونه نسبت به این بی‌اعتنا باشه، اینو بگه به هم سالت معطل باقی بمون، اینطور نیست. نسبت به حل این قضیه هم شارع اهتمام دارد، به همون نحوی که اهتمام دارد به رفع نزاع در خصومات بین شخصی بین دو نفر، نسبت به این قسمت هم اهتمام داره. چون اهتمام داره دیگه، روی حساب اهتمام به حلش داره، اینجاها رو میگیم بیان حجته، ولی در غیر این کافی نیست. این تقریب اول. تقریب دوم در استدلال به همین روایت هشام ابن حکم، مثل روایت هشام ابن حکم که در خصوص باب قضا وارد شده، تقریب دوم تقریبی است که در کلمات عده‌ای از اعلام مثل مرحوم آقای خویی و همینطور در بعضی از ابواب فقه و همینطور مرحوم آقای تبریزی در بعضی از ابواب و از جمله در خصوص در ذیل همین مسئله اول اونجا مطرح شده و اون عبارت از اینه که مرحوم آقای خویی در در کتاب طهاره فرمودن که در این عبارت صحیحه هشام ابن حکم عنوانی که وارد شده بینه است، ولی بینه مراد از بینه در موارد استعمالش در کتاب و سنت شهادت العدل این که نیست، حقیقت شرعیه ندارد، بلکه مراد از بینه در استعمالات مختلف در کتاب و سنت همون معنای لغوی او هست. یعنی ما یثبت الشیء، ما به البیان، استشهاد فرمودن به آیاتی از کتاب مجید، مثلا انی علی بینه من ربی، یا در سوال از اهل کتاب فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بالبینات و الزبور و امثال اینها، با مراجعه به این اطلاقات و استعمالات میبینیم که معنای بینه یعنی ما یبین الشیء، ما بهی یتبین الشیء، ما یثبت الشیء. مراد از بینه شهادت عدلینی، بینه مستعمل در عدله به معنای شهادت العدلینی. این شهادت العدلین یه اصطلاح جدیدی هست که در کلمات فقها اومده، ولی مراد این از این لفظ در عدله لفظیه من الکتاب و روایات همون بینه به معنای لغوی هست. ولی بیانه به معنای لغوی هست از یک طرف، از طرفی ما در مثل انما اقضی بینکم بالبینات والایمان یقین داریم که قطع داریم که مراد از بیانه در اینجا عنوان بیانه ولو به معنای لغوی هست، ولی اورید از این بیانه به حسب مراد جدی همون شهادت العدلین، بینه انما اقضی بینکم بالبینات یعنی به شهادت عدل. لا اشکال در این که مراد جدی از بینه در این عبارت صحیحه هشام ابن حکم شهادت عدلینه. خب وقتی مراد جدی شهادت العدلینه، به این نتیجه میرسیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بینه به معنای لغوی را اطلاق کرده است بر شهادت العدلین. از اطلاق بینه به معنای لغوی بر شهادت العدلین استفاده می شود که شهادت العدلین فی نفسهی مبین شیء هست، یتبین به شیء، یثبت الشیء، و به خاطر این که فی حد نفسی یثبت و شی، به همین اعتبار در باب قضا مناط عمل قرار گرفته، حجت قرار داده شده در باب قضا. اگر در باب قضا شهادت العدلین حجت قرار داده شده به اعتبار مبین فی نفسی و به تبعیهی بودن هست، نه این که فی حد نفسی حجیت نداشته باشد و در خصوص باب قضا به خاطر خصوصیت مورد حجت شده باشه. با توجه به این که عنوان بینه معنای لغوی او ما یبین هست، اطلاق ما یبینه بر شهادت العدلین نشون دهنده اینه که مقصود این شهادت العدلین، شهادت دو عادل، این فی حد نفسی حجیت دارد. بر این اساس به اطلاق حجیت بینه فی حد نفسی که از این روایت استفاده می شود باید ما عقص بکنیم، الا ما خرج به دلیل، مثل باب زنا که مثبت زنا شهادت چهار نفره نه شهادت عدلین، به احتیاج به چهار شاهد داره. ولی در جایی که دلیل خاص وجود ندارد نسبت به همه موارد بینه حجیت داره، چون این اطلاق کاشف از اینه که این اطلاق، یعنی اطلاق کلم، یعنی اطلاق لفظ بینه و اراده شهادت العدلین به حسب مراد جدی نشون دهنده اینه که فی حد نفسی حجیت درش وجود داره. مرحوم آقای تبریزی هم در خصوص همین بحث یک قرینه اضافه هم آوردن در توضیح اضافه در این قسمت، فرمودن که این که در اینجا حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این دلیل بر این است که بینه مع قطع نظر من باب القضا حجیت دارد و الا لم یکن لعطف الایمان علیها وجهان، و الا اینکه اگر بینه، اگر شهادت العدلین فی حد نفسی حجت نبود بلکه حجت در باب قضا بود، دیگه در این عبارت کلمه ایمان لازم نبود ذکر بشه، چون بینه به معنای حجت در باب قضا هست دیگه. اگه مقصود از بینه انما اقضی بینکم بالبینات، یعنی بر اساس حجت فی باب القضا ما قضاوت میکنیم، همونطور که شهادت العدلین حجیت در باب قضا دارد، یمین هم حجیت در باب قضا دارد، دیگه ذکر ایمان در کنار شهادت العدلین که حجت در خصوص باب قضا هست وجهی نداشت. ولی اگر بینه که شهادت العدلین باشه حجیتش مطلق باشه، غیر مختص به باب قضا باشد، با قطع نظر از باب قضا حجیت داشته باشه، در کنار او ایمان را ذکر کردن مبرر داره، چون در شق اول فقط چیزی که حجت هست به نحو مطلق ذکر شده، ولی ایمان حجیت مطلقه ندارد، حجیتش مختص به باب قضا هست، روی حساب عطف مبرر پیدا میکنه. ولی اگر بینه به معنای در اینجا به معنای حجت در خصوص باب قضا باشه، دیگه لم یکن لعطف الایمان علیها وجهان. این بله بله کجا؟ نه خود
یمین هم خاص از اونهاست، یمین هم یکی از مسائل،
نه ای گفتیم که حجت در باب قضا
مطلق و یمین هم زیر مخاطب کثرت ابتلاعش و خاص بعد از اون دیگه
فرد قالب، اون که دیگه خاص بعد از اون که دیگه حجت در باب قضا دیگه در مقام تفصیل گینه به نحو مطلق باید بفرمان
خاص بعد از اون
شافرد اون عام یمینه یا بینه، حجت در باب قضا اون فرد ظاهرش که اینه دیگه،
چون یمین که بینه خیلی کم،
حجت در باب قضا
وجود داره تو
محور قضا، ولی اینه یمین کمه و عکسه، اونی که فرد بارز او، فرد بارز حجت در باب قضا بینه هستی.
فرد بارز حجت در باب قضا
روین حساب در... ممکن در بعضی از موارد مثلا عنوان یمین اصلا ذکر نشده، فقط در تعبیرات اومده که اگه بیانه داشت به نفع او حکم میشه، به الا نه.
نیاز مونم نداره
همین ذکر خواست دیگه از جهت این که بالاخره این خصوصیت نه، اگه ذکر خواست بعد از آن در صورتی که یه جهت آخری وجود داشته باشه که او را مصحح ذکر باشه با خاطر وضوحش مثلا فرد شایش مثلا این باشه، اون رو بیدیم اینجا که نیست که. این اشکا این تقریب دوم، پس در تقریب دوم حاصل تقریب دوم اینه که بینه به معنای لغویش در این کلمات استعمال شده، بیانه در اینجا بیانه به مستعمل در شهادت العدلین نیست، معنای مدلول استعمالی بیانه ما یبین شیئه. با توجه به اینکه مدلول استعمالی ما یبین شیئه هست ولی اطلق این بیانه با این مدلول استعمالی بر شهادت العدلین به حسب مراد جدی بیان شهادت العدلین مراده، این نشون میده که شأن اثبات شیء فی حد نفسه در شهادت العدلین وجود داره. و چون از این روایت، این روایت هم به نحو مطلق بیانه را حجت قرار داده، به اطلاق این اخذ میکنیم در همه موارد به این ملتزم میشه. این اشکال این تقریب دوم. نسبت به این تقریب دوم مرحوم آقای سعد در بحوث در همون کتاب طهارت دو تا اشکال به این تقریب کردن. اشکال اول در این تقریب اینه که حتی اگر بپذیریم که از این اطلاقها یعنی از این استعمال، از این بکار بردن لفظ بینه بما لهم من المعنى اللغوی در شهادت، در مورد شهادت العدلین ولو استفاده بشود حجیت بینه فی حد نفسه، ولو این استفاده مورد تسلیم قرار بگیره مناقشه نشه، ولی دیگر این روایت اطلاق نداره که به اطلاق این روایت استدلال بکنیم، تمسک بکنیم برای حجیت بینه فی جمیع الموارد، اطلاق نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این روایتی که مثل صحیح هشام ابن حکم، این روایت در مقام بیان حجت در باب قضا هست، به این که حضرت فرموده که ما در باب قضا اینطور نیست که به علم خودمون عمل بکنیم، بلکه بر اساس بیان و یمین ما حکم میکنیم. این دلیل مثل صحیحه هشام مسوغ لبیان حجیت قضایی بیانه هست، نه حجیت فی حد نفسی. اگر شما از اطلاق بیانه بر شهادت العدلین ولو استفاده بکنید بیانه شهادت العدلین فی نفسی حجیت داره، ولی روایت که در مقام بیان این نیست، چون روایت در مقام بیان امر آخر هست، دیگه به اطلاق روایت من جهت حجیت نفسیه نمیتوانید تمسک بکنید و بگید که پس بیانه در همه موارد حجیت داره. این اشکال اول.
وقتی روایت چیزی مخلوق گرفته میشه میتونیم استفاده بکنیم، مثلا همون حدیث زکات.
بله. این اشکال الاجازه بفرمایید، فرمایشات شما هم بیاد در نهایت. این اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که این ادعا که از این روایت با از این اطلاقها، از این استعمالها استفاده می شود که بینه شهادت العدلین حجیت به نحو مطلق دارد، این استفاده در صورتی هست که این روایت و امام علیه السلام در این روایت در مقام انشاء حجیت باشه، در مقام انشای حجیت به این خطاب اگر باشه در این صورت خب می شود به از این روایت استفاده کرد که حجیت فی نفسهی داره. ولی اگر در این روایت امام علیه السلام در مقام اخبار بود و این را میخواست توضیح بدهد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مقام قضا علم غیب خودش را اعمال نمی فرمود بلکه بر اساس موازین و حجج ظاهریه عمل می کرد، اگر روایت در مقام اخبار بود دیگه از این روایت دو نحوه از حجیت استفاده نمیشه، بلکه یک نحوه از حجیت بیشتر استفاده نمیشه و اون اینه که این در باب قضا این شهادت العدلین حجیت داره، اما اینکه حجیت فی حد نفسی داره این را از روایت استفاده نمی کنیم. اگه در مقام انشا بود بله استفاده میشد، ولی اگه گفتیم در مقام اخبار هست که ما اینکه ظاهر روایت اینه که حضرت میخواهد توضیح بدهد بله روش رسول الله صلی الله علیه و سلم را در باب قضا دیگه این روایت در این جهت نیست. ایشون فرموده فرق هست بین ان یقال جعلت الحجیه فی باب القضا لما هو به حجه، جعلت الحجیه فی باب القضا لما هو به حجه، که اگر این بله عبارت و کلام با این الفاظ باشه معلوم میشه که در مقام انشاء هست، ازش استفاده حجیت فی حد نفسی میشه. اگه میفرمود در باب قضا حجت قرار دادم شهادت و عدلین را که فی نفسی حجته، بله از او استفاده حجیت فی حد نفسی میشد. ولی اگه اینجوری میفرمود استفاده میشه. بین این عبارت و بین این که متکلم امام علیه السلام معصوم علیه السلام اینطور بفرماید که لا اعتمد فی باب القضا علی علم الغیب بل علی الحجه، اون در باب قضا ما به علم غیب عمل نمی کنیم بر اساس حجت عمل می کنیم. در این قول دوم استفاده نمی شود که شهادت العدلین حجیت فی حد نفسی دارد، غیر از باب قضا حجیت فی حد نفسی دارد. نه ممکن حجیتش مخصوص به باب قضا باشه، ولی در قسمت اول در عبارت اول که بگوید جعلت شهادت العدلین را حجت به عنوان بیانه، بله از این میشه استفاده کرد که حجیت فی حد نفسی داره. به عبارت دیگر ایشون فرموده که اگر اونی که از امام علیه السلام صادر شده و این عبارتی که در روایت اومده اگه این عبارت در مقام انشای حجیت بود و در مقام انشای حجیت می فرمود که یجوز القضا به ما یبین الواقع، اگه اینجور در مقام انشای حجیت می فرمود که یجوز القضا به ما یبین الواقع و مقصود شهادت العدلین بود، بله اینجا می شد استفاده بکنیم این مطلب را. ولی در روایت که ظهور در این قسمت نیست، حداقل احتمال این مطلب را می دهیم، حداقلش احتماله، اگر نگیم ظاهره حداقلش احتمال این مطلب است که این جمله در مقام اخبار از عدم قضاوت الا به ما من بالحجه باشه، به با این که اون مدعای طرف را اثبات بکنه، مدعای طرف را در باب قضا اثبات بکنه مگر بر اساس حجت. این که قضاوت نمی کنم مگر بر اساس حجت، از این عبارت استفاده نمی شود حجیت فی نفسهی این شهادت عدلین رو. این روی نصاب فرموده که این تقریب دوم که تقریب مرحوم های خوبی باشه تمام نیست. این دوتا با این دوتا اشکال، با توجه به این که این دوتا اشکال در حقیقت اشکال اول در اشکال دوم در مرتبه اول قرار داره و اشکال اول در مرتبه دوم در مقام بله جواب گفتن از اشکال دوم شروع می کنیم. این که چون در اشکال دوم فرمودن که اصلا این عبارت دلالت بر حجیت فی نفسهی ولو فی الجمله ندارد. اشکال اول اینه که دلالت بر حجیت فی نفسهی دارد ولی اطلاق نداره. اشنوین حساب اشکال دوم اشکال در مرتبه اول قرار داره. جوابی که از اشکال دوم داده میشه اینه که برای استفاده حجیت فی حد نفسهی لازم نیست که این عبارت حتما در مقام انشاء باشد، بلکه حتی اگر در مقام اخبار هم اینجور امام صادق علیه السلام اینجور بفرماید که قضاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاوی و در مرافعات بر اساس واقع و نفس الامر نیست، به علم غیب حضرت عمل نمی کرد، بلکه بر اساس حجت باشه، ولو امام علیه السلام در این مقام در مقام اخبار اینجور می فرمود که برای رسول الله در مقام قضاوتشون به حجت عمل می کردن، و در بیان مصداق حجت ما می دانیم که شهادت العدلین مراد جدی شهادت العدلین تطبیق شده است بر شهادت العدلین. در این صورت هم این عبارت دلالت داشت بر این که شهادت العدلین حجیت فی حد نفسهی ما قطع نظر از باب قضا هست، ولو در مقام اخبار هم باشه، در مقام انشاء هم نباشه، در مقام اخبار اگر بفرماید که نقل بکنه امام صادق علیه السلام که رسول الله کارش این بوده، رویش این بوده که به شهادت العدلین به عنوان بینه اعتماد می کرد، با توجه به این که بینه یعنی یبین الشیء و یبین الواقع، از همین عبارت استفاده میشه که شهادت العدلین فی حد نفسهی حجته. اینطور نیست که دلالت روایت بر حجیت فی حد نفسهی متوقف بر این باشه که در مقام انشاء جعل حجیت باشه، در مقام اخبار هم باشه یک چنین استفاده از این روایت میشه. این بله اشکال اول به یعنی جواب اول از اشکال دوم مرحومای سعد. جواب دوم اینه که کلن اون چرا که در بله روایات وارد از معصومین علیهم السلام آمده است به ما میرسه، در این موارد حتی اگر یک معصومی در مقام حکایت فعل معصوم آخر باشد، حتی اگه در مقام حکایت فعل معصوم آخر باشد، ولی از این روایات استفاده می شود که حکم مجعول در شریعت به نحو کلی چنین مطلبی هست، شبیه اون چرا که در روایات محمد ابن قیس از امام صادق علیه السلام در نقل قضاوت‌های امیرالمومنین علیه السلام وارد شده. خب امام صادق علیه السلام اگر بفرماید که امیرالمومنین در این موضوع خاص این گونه قضاوت کرده است، ولو در مقام اخباره، در مقام اخبار فعل معصوم دیگه است، ولی این که امام صادق علیه السلام متصدی نقل فعل خاص از امام از امیرالمومنین علیه السلام شده یا از غیر امیرالمومنین از ائمه متقدم شده، این نشون میده که حکم مجعول در شریعت اینطور هست، نه اینکه امام علیه السلام به خاطر خصوصیت اون زمان و اون مکان خاص این حکم را، این قضاوت را در اون مورد انجام داده باشه. در روایات روی حساب به روایات محمد ابن قیس که نقل میکنه قضاوت‌های امیرالمومنین را در احکام قضا در کتاب قضا و شهادات، به این روایات اخذ میشه برای تعیین حکم کلی شریعت، نه اینکه این مربوط به قضیه خاصی است که در برای در بله مراجعه کردن به امیرالمومنین علیه السلام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما یه قدم مونده دیگه، حالا دیگه یه بحث تمام نشد دیگه.